رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز پنج شنبه 7 آذر برابر با 28 نوامبر. ما اینجا از رادیو فردا براتون 90 دقیقه برنامه داریم، مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی. آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی کشور همچنان ادامه داره، به ویژه در تهران و اصفهان. در تهران شاخصهای آلودگی هوا دیروز و امروز از مرز هشدار هم گذشت و همچنان ادامه داره. آسمان سراسر کشور نیمه ابریه، به جز 4 استان بوشهر، کرمان، هرمزگان و یزد که صاف و آفتابی‌اند. در بیشتر استانها بارش پراکنده باران داریم، اما شما که در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان زندگی میکنین، منتظر بارش احتمالی برف هم باشین. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 32 درجه و سردترین هم چهارمحال و بختیاری و زنجان با منفی 1 درجه. یک ساعت اول صبحانه با خبر به صورت تصویری پخش میشه و میتونید ببینید از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا و 30 دقیقه پایانی رو هم بشنوید از طریق گیرنده های رادیویتون. اما همکاران این برنامه، مهداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبره، کیان معنوی از تحریری با ماست و مارتین کارگردان فنی صبحانه با خبر. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنار شما هستم. با خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5+1 از 20 دسامبر 29 آذر اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در حاشیه کنفرانس ملی شتاب دهنده ها در دانشگاه امیرکبیر تهران گفت ایران 405 کیلو اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده است. وی همچنین گفت ایران بر اساس توافق ژنو و در یک دوره 6 ماهه تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف می کند. ایران و گروه 5+1 هفته گذشته در ژنو به توافقی دست یافتند که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود می‌شود و تهران نظارت بیشتر بر تأسیسات هسته‌ای خود را می‌پذیرد و در مقابل برخی تحریم‌ها علیه ایران به حالت تعلیق در می‌آیند. عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات عربی متحده، قرار است امروز پنج شنبه برای دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود و برخی دیگر از مقامات ایرانی وارد تهران شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از وزارت خارجه اعلام کرد این اولین سفر وزیر امور خارجه امارات به تهران پس از شروع به کار دولت حسن روحانی است. امارات اولین کشور در بین همسایگان جنوبی ایران در خلیج فارس بود که از توافق هسته‌ای ژنو استقبال کرد. در خبر دیگری در همین ارتباط، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با پادشاه عربستان درباره توافق ژنو گفتگو کرد. به گزارش رویترز کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما در این تماس تلفنی به ملک عبدالله گفته است که تبعیت ایران از تمامی تعهدات مورد اشاره در توافق ژنو از اهمیت برخوردار است. این گزارش می‌افزاید سران آمریکا و عربستان توافق کرده اند که به تماس و مشورت‌هایشان با یکدیگر مادامی که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق بلند مدت با ایران در جریان است ادامه دهند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس که عربستان از اعضای با نفوذ آن به شمار می‌رود، روز چهارشنبه از توافق تهران و گروه 5+1 استقبال کردند و ابراز امیدواری کردند که این توافق مقدمه‌ای برای رسیدن به راه حل جامع برای پرونده هسته‌ای ایران باشد. ابوالفضل حجازی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از گشودن اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا تا کمتر از یک ماه دیگر خبر داد. آقای حجازی به روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی گفته این اتاق مشترک بازرگانی که قبلاً در آمریکا به ثبت رسیده امکانی را برای برقراری مجدد روابط میان دو کشور فراهم می‌کند. وی گفته اتباع آمریکایی می‌توانند به منطقه آزاد تجاری کیش که نیازی به دریافت ویزا ندارد رفت آمد کنند. و خبر آخر این که سپهبد راحیل شریف روز چهارشنبه از سوی نواز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان فرمانده جدید ارتش این کشور معرفی شد. به گزارش رویترز، ژنرال راحیل شریف 57 ساله تحصیل کرده مدارس نظامی آلمان، بریتانیا و کانادا است و به عنوان یک استراتژیست نظامی در بازنویسی استراتژی نظامی پاکستان در سال 2007 نقشی اساسی ایفا کرده است. وی جایگزین ژنرال اشفاق کیانی می شود که روز جمعه به طور رسمی دوره فرماندهی 6 ساله خود بر ششمین ارتش بزرگ جهان را پایان می دهد. طبق عرف سیاسی پاکستان فرمانده ارتشی که از زینفوسترین مقامات این کشور به شمار می رود.
ممنونم از مراد ویسی که دوباره دیگه با مشروع خبرها و خلاصه خبرها در این برنامه باز هم به ما خواهد پیوست. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر، گزارش عملکرد 100 روزه حسن روحانی از عملکرد دولتش بی پاسخ نماند. مخالفان به او تاختند و موافقان همراهی کردند. در گزارشی از این واکنش ها بیشتر خواهید شد. با گشایش در روابط تهران و غرب، آیا غول‌های نفتی جهان به ایران باز می‌گردند؟ به این پرسش و پرسش‌های دیگر در گفتگوی اقتصادی امروز می‌پردازیم. و در صفحه اول روزنامه‌های امروز بیش از هر چیز از آلودگی هوای تهران خواهید شنید و خبرهای ورزشی هم نقطه پایان بخش اول صبحانه با خبر خواهد بود. البته پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم و تا پایان برنامه حتماً فرصتی خواهیم داشت برای شمایی که پیامک میفرستیم. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. گزارش 100 روزه حسن روحانی از عملکرد دولتش و حرف و حدیث‌های چهره‌های اصولگرا از این گزارش. یک نماینده مجلس می‌گوید گزارش رئیس جمهوری سیاه نمایی بود، اما نماینده دیگر آن را آرامش بخش می‌داند. وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین باره.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب گزارشی از 100 روز عملکرد دولتش ارائه داد. گزارشی که اگرچه با واکنش مثبت بخشی از چهره‌های سیاسی و کاربران در فضای مجازی روبرو شد، اما بودند نمایندگان منتقد دولت و همچنین چهره‌های اصولگرایی که از این سخنان به شدت انتقاد کردند. محمد مهدی زاهدی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به گزارش 100 روزه رئیس جمهور گفت در گزارش آقای روحانی شاهد بودیم که بیشتر از هر چیز آقای رئیس جمهور نگاه به گذشته و دولت قبلی داشت. مهرداد بصرپاش نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت گزارش عملکرد 100 روزه آقای روحانی نشان داد تا آخر سال حداکثر اقدامات راهبردی دولت در حوزه اقتصاد بعد از یک سال طرح چند ساله توزیع شیر رایگان در مدارس و احتمالاً دادن دو بسته کالای ارزان به برخی اقشار کم درآمد است. این نماینده منتقد مجلس با طرح این پرسش که آیا حداکثر تدبیر دولت ژنرال‌ها همین بود تاکید می‌کند قرار بود آقای رئیس جمهور با این سابقه اجرایی زیاد و تیم با تجربه گزارش عملکرد 100 روزه خود را می‌داد، ولی جز سیاه‌نمایی که نسبت به کل نظام بود کار دیگری انجام نشد. احمد بخشایش دیگر نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن مثبت ارزیابی کردن بیان رئیس جمهور در گزارش عملکرد 100 روزه به مردم انتقاد میکند که آقای روحانی به جای 100 روز اول کاری خود 100 روز آخر دولت محمود احمدی نژاد را نقد کرد. حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفی اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس هم گفت آقای روحانی در گزارش خود هیچ راهکار و کلیدی برای گشودن قفل‌های مانند تورم، جبران بدهی‌های دولت، راه‌های افزایش درآمدهای غیر نفتی، معضل مسکن و کاهش نقدینگی در جامعه ارائه نکرد. البته در بین نمایندگان که به گزارش حسن روحانی انتقاد داشتند بودند نمایندگان اصولگرایی که نگاه مثبتی هم به سخنان رئیس جمهور داشتند. اسماعیل جلیلی نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس به خبرگزاری فارس گفت مطالب بیان شده از سوی رئیس جمهور در گزارش 100 روزه وی به مردم پرداختن به مسائل ارضی و سیاست‌های حوزه مالی و بازار سرمایه بود که موجب آرامش مردم و تأثیر روانی مثبت بر فضای اقتصاد شد. وبسایت شبکه ایران که به روزنامه ایران وابسته است به سراغ قدرت الله علی خانی نماینده سابق مجلس رفته و از قول او گفته است رئیس جمهور درباره نقض قانون و تخلفات قانونی دولت احمدی نژاد مراعات کرد و در واقع آقای روحانی نخواستند سریع هر آنچه در گذشته بر دولت و کشور رفته را بیان کنند و تنها به بیان گوشه‌هایی از مشکلات بسنده کرد.
وحید کوروستاد گزارش می‌داد درباره واکنش‌ها به گزارش حسن روحانی در مورد عملکرد 100 روزه دولتش. اما در همین باره شما شنونده رادیو فردا هم به ما زنگ زدید و نظر خودتون رو گفتید، با هم بشنویم.
آقای روحانی که این همه آمار و اطلاع دادن، می‌خواستم ببینم هیچ مکانیزمی هست که مثلا بخوان در مورد این پولایی که کجا هزینه شده و این درآمدهای میلیاردی مردم کجا رفته یه سوالاتی از رئیس جمهور قبلی یا مسئولای قبلی بپرسن یا نه؟
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی 34 سال دولت‌های قبلی آمارهای قابل قبولی رو به این ملت نشون دادن و این آخر عاقبت این مردمه. شما که این آمار بد رو نشون میدی، وای به حال این مردم در آینده چی میخواد بشه. شما اومدین سر کار، مردم به شما رأی دادن که جلوی این دزدی ها و جلوی این باندبازی ها رو بگیرین، کشور به ثبات برسونین. این آمار نشون دادن ها چه گره از مشکلات مردم باز میکنه.
آقای روحانی تو صحبت های بعد از 100 روزش گفت وقتی من اومدم رئیس جمهور شدم، من انتخاب شدم، بیشتر از 3 روز بعضی استان‌ها ذخیره گندمشون نبود. از این نتیجه میگیریم که آقای روحانی اومد عمر جمهوری اسلامی ایران رو خرید، طولانی کرد. ما مردم هم باز گول خوردیم طبق معمول. این مردم اگه تحمل میکردن خود به خود در واقع از بین میرفت، متلاشی میشد جمهوری اسلامی.
حکومتی که رهبرش علیه ملتش قدم برمیداره، حکومتی که با رهبرش با مردمش لجبازی میکنه، آخرش این میشه که 800 میلیارد دلار پول مملکتش گم بشه، اصلا جوابی نداشته باشن بدن. رئیس جمهور بعدیش باید فریاد بر بیاره از این کار و انبارهای قله هم خالی باشه. این حاصل لجبازی رهبر مملکتی که با مردم فرهیخته مملکتش میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازگشت احتمالی قولهای نفتی غرب به ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی از فراهم شدن شرایط برای حضور دوباره شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی در میدان‌های نفت و گاز ایران صحبت می‌کنند. آیا فصل تازه‌ای در تاریخ صنعت نفت ایران شروع شده است؟ فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس به این پرسش پاسخ میدهد. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر. به این زودی نمیشه از فصل تازه در روابط ایران با قولهای نفتی غرب صحبت کرد، ولی تردیدی نیست که بعد از امضای موافقتنامه هسته‌ای در ژنو تحولاتی در جریان هست که میتونه زمینه ساز یک تحول جدی باشه در دیپلماسی نفتی کشور. در گفتگو با تایمز مالی که دیروز منتشر شد، بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه با نمایندگان شرکت‌های اروپایی دیدار کرده و حتی گفتگوهای غیر مستقیمی داشته با شرکت‌های آمریکایی برای فراهم کردن زمینه انعطاف احتمالی در تحریم‌ها. کاظم وزیری هامانه قایم مقام وزارت نفت هم از آمادگی شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشت به میدان‌های نفتی ایران صحبت کرده و منصور معظمی وزیر نفت هم از همکاری احتمالی کمپانی‌های آمریکایی با شرکت نفت ایران. به هر حال توافق ژنو چشم‌اندازهای تازه‌ای رو برای نفت و گاز ایران به وجود آورده و وزیر نفت ایران هم چهره‌ای هست آشنا برای محافل بین‌المللی به عنوان کسی که در دوران قبلی وزارتش قراردادهایی رو امضا کرد با توتال فرانسوی، رویال داتشل انگلیسی، استات اویل نروژی و انی ایتالیایی.
خب آقای خاوند، آیا شرکت‌های غربی هم به اندازه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای بازگشت به میدان‌های نفت و گاز ایران شور اشتیاق نشون میدن؟
ایران به ارزیابی بریتیش پترولیوم اولین منابع گازی دنیا رو داره و از لحاظ منابع نفت هم معمولاً در رده چهارم قرار میگیره. قولهای بزرگ انرژی طبعاً نمیتونند این همه ظرفیت رو نادیده بگیرند. منتها مسئله این هست که متن امضا شده در ژنو یک توافق مقدماتی است. نهایی شدن اون 6 ماه طول میکشه و همه قوانین و مصوبات ناظر بر تحریم ایران از جمله در عرصه نفت و گاز به جای خودشون باقی هستند. تنها کنگره آمریکا و شورای اروپا هستند که میتونند مصوبات قبلی رو لغو یا اونها رو تغییر بدن و این هم به زمان نیاز داره. وقتی نظر کریستوف دو مارژوری رئیس شرکت فرانسوی توتال رو در مورد بازگشت به ایران میپرسند، بلافاصله جواب میده که این بازگشت منوط به لغو تحریم هاست. با این حال شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی با قدرت و نفوذی که دارند میتونند بر نهادهای تصمیم گیرنده و قانونگذار هم در آمریکا هم در اروپا تأثیر بذارند و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم در گفتگوهای خودشون با این شرکت ها حتما بر این موضوع تأکید کرده و میکنند.
آقای خاوند، آیا تحریم‌ها تنها مانع بازگشت قول‌های نفتی غربی به ایران به نظرتون؟
تحریم مانع اصلی است، ولی تنها مانع نیست. قراردادهایی هم که ایران به دلایل حقوقی ناشی از اصل 81 قانون اساسی به شرکت‌های غربی پیشنهاد می‌کنه، برای اونها چندان جذاب نیست. در این زمینه هم باید فکر کرد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم آقای ولی‌زاده.
صفحه اول هفته از روزنامه‌های امروز اینجا روی میز صبحانه با خبر مثل هر روز با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا از تیترهای صفحه اول این روزنامه‌ها شروع میکنیم. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از قرار معلوم ماجرای خطر آلودگی هوای تهران امروز در خیلی از روزنامه‌ها بازتاب داشته. کدوم روزنامه بیشتر در صفحه اولش به این موضوع جا داده؟
روزنامه قانون توجه ویژه‌ای به موضوع آلودگی هوا کرده. نیمتای اول خودش رو با یک عکس بزرگ از نمای آلودگی در شهر تهران منتشر کرده و با تیتر تهران در اغما نوشته که میزان آلودگی هوای تهران به بالاتر از خطر رسیده است.
اتفاقا روزنامه اعتماد هم همینطور در تیتر یکش و یکی دیگه از تیتراش به همین موضوع پرداخته.
بعد روزنامه اعتماد هم در تیتر یک نوشته که جدی بگیرید آلودگی هوای تهران رو، و این روزنامه نوشته که جایی برای نفس کشیدن وجود نداره، از قول مقام های وزارت بهداشت هشدار داده که آلودگی هوای تهران خیلی خطرناک است و تهران باید تعطیل بشه. و البته این روزنامه نوشته که هنوز استانداری تهران در این باره تصمیمی نگرفته. عکسیه که روزنامه اعتماد اختصاص داره به واکنش ها نسبت به گزارش آقای روحانی از صد روز نخست و دولتی که تحویل گرفته. دفاع محمد جواد ظریف از توافق ژنو در مجلس شورای اسلامی هم یکی از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد است.
اما شهرام، روزنامه ایران، روزنامه دولت، حتی یکی از تیترهای خودش رو به موضوع آلودگی هوا اختصاص نداده.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست در نیمتای اصلی صفحه 1 اشاره‌ای به موضوع آلودگی هوا نکرده، اما در عوض عکس آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو منتشر کرده با تیتر رمزگشایی از توافق هستی در بهارستان، و توضیح داده که آقای ظریف به مجلس رفته و شماری از نمایندگان مخالف رو موافق خودش کرده. تیتر 1 این روزنامه هم موج سوم دیپلماسی روحانی برای امنیت منطقه است که این روزنامه خبر داده در روزهای آینده دولت آقای روحانی قرار است بحث منطقه و اختلافاتی که میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه هست رو کاهش بده.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم شهرام؟
اگر موافق باشی با روزنامه شرق، که این روزنامه هم تیتر 1 خودش رو اختصاص داده به هشدار وزارت بهداشت به تهرانی ها و البته عکسی یک روزنامه شرق هم نمایی از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هست پس از گزارش آقای محمد جواد ظریف. البته این روزنامه یادآوری کرده که تکنوازی پایداری منظورش جبهه پایداری هست و مخالفت این گروه با دولت آقای روحانی و توافق هستی ادامه داره. گزارشی منتشر کرده درباره ممنوعیت آوای محمد رضا شجریان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و البته این پرسش رو مطرح کرده روزنامه شرق که آیا این ممنوعیت شکسته خواهد شد یا نه.
روزنامه شهروند من دیدم که یک آماری رو منتشر کرده به نقل از معاون وزیر بهداشت که گفته کودکان کار و خیابانی 45 برابر بیشتر از بقیه ایدز میگیرن. خیلی آمار عجیبی است. خود روزنامه هم به عنوان یک آمار هولناک ازش یاد کرده. باقی تیترهای روزنامه چه موضوعهایی رو پوشش داده؟
روزنامه شهروند گزارش آقای روحانی رو امروز مورد ارزیابی قرار داده. در بخش اقتصادیش رو ترمز استقلالی در قطار بحران اقتصادی توصیف کرده و البته این روزنامه هم باز در تیتر 1 خودش به موضوع آلودگی هوای تهران اشاره کرده و البته یک گفتگو یک یادداشت هم از آقای مهدی تقوی منتشر کرده، اقتصاددان و از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اقتصاد و شکستی که دولت آقای روحانی تحویل گرفته.
روزنامه کیهان هم در کوچکترین تیتر خودش به موضوع آلودگی هوا پرداخته و در بزرگترین تیتر خودش به دولت.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در تیتر 1 نوشته که گزارش صد روزه ی آقای روحانی حمله به دولت سابق بود و تیتر 1 رو دولت در زنگ حساب انشا خواند قرار داده که یک جور انتقاد از دولت آقای از گزارش آقای روحانی است.
خب میمونه روزنامه آرمان، از آرمان برامون بگو.
روزنامه آرمان در تیتر 1 خبر متفاوتی نسبت به روزنامه های دیگر منتشر کرده، احتمال بازداشت محمود احمدی نژاد. البته این خبر رو به نقل از یکی از نمایندگان یکی از مقام های بخش قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر کرده که از شاکیان آقای احمدی نژاد هستند در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران. و البته در عکس یک هم عکس حسن روحانی رو منتشر کرده و تأکید بر این که این تفاوت اعتدال با افراط و شعار در سخنان آقای روحانی آشکار شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم صفحات میانی رو مرور میکنیم.
متشکرم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
بیخودش
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
اما با پیامک‌های شما ادامه میدیم. دوستی نوشته آقای روحانی بعد از تدبیر امور نوبت شکستن سکوت از شما که جرأت حرف زدن ندارید. چرا میگویید من با مردم هستم؟ مطالبات مردم در مورد آزادی موسوی و کروبی و غیره یادتان رفته؟ لطفاً همرنگ سرانی که مردم چشم دیدنشان را ندارند نشوید. و همراه دیگری که نوشته آقای احمدی نژاد که پولها را نخورده و بانک‌ها را به حساب خودش پر نکرده. همه شما می‌دانید که پولها کجا رفته. بگم بگم حماس، حزب الله، سوریه، افغانستان، یمن، سپاه قدس در عراق، لبنان و برادر چاوز و صدها جای دیگر. اما شما هم میتونید به صبحانه با خبر بیاید و با شنونده ها و بیننده های دیگه که در این لحظه همراه ما هستن حرف بزنین. کافیه برای ما پیامک بزنین و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روزی ها هر چیزی که دوست دارید بنویسید. شماره پیامک گیر ما هم 2420-733-595-555 و 207-926-011. اما در اینجا مثل هر روز سوت ورزش رو میزنیم تا بشنویم خبرهای ورزشی تازه رو از حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال ستارگان میلان شب گذشته وارد تهران شد تا امروز در برابر ستارگان پرسپولیس یک بازی دوستانه برگزار کند. به گزارش خبرگزاری های داخلی این مسابقه در شرایطی برگزار خواهد شد که غلظت آلاینده ها و آلودگی هوای پایتخت باعث تعطیلی مدارس ابتدایی در تهران شده است. اما مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد مسابقه ستارگان تیم های آس میلان ایتالیا و پرسپولیس امروز برگزار خواهد شد.
چون ادارات هم اینا تعطیل نکردن، مؤسسات هم تعطیل نکردن و این عدم تعطیلی فقط مدارس ابتدایی رو تعطیل کردن. بازی برگزار میشه، یه تیم از خارج اومده، کلی روش ملاحظه شده، تبلیغ شده، پیش بینی شده، برنامه ریزی شده، بازی برگزار میشه.
دیدار دوستانه ستارگان پرسپولیس و میلان ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز ساعت 3 بعد از ظهر در اصفهان با یک مسابقه آغاز خواهد شد. زوباهن در برابر استقلال خوزستان، دو تیم 13 و 11 جدول. بقیه بازی‌های هفته 16 لیگ برتر روز جمعه فردا برگزار خواهد شد. داوود نصیری از پیشکسوتان ورزش ایران با بیش از 70 سال سابقه در بازیگری، مربیگری و داوری در رشته‌های گوناگون روز گذشته در تهران در سن 92 سالگی درگذشت. داوود نصیری از نخستین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بود.
من در سال 1300 در تهران متولد شدم. در دبیرستان علمیه فوتبال رو شروع کردم در سال 1314. در سال 1319 برای تیم ملی انتخاب شدم.
او سپس به کار معلمی ورزش و مربیگری در بسیاری از رشته‌های ورزشی پرداخت، از جمله فوتبال و داوری در این رشته. داوود نصیری نخستین داور بین‌المللی ایران بود که در خارج از کشور قضاوت کرد.
در سال 1326 هم اولین داور بین‌المللی بودم که در مسابقات خارجی به سودان رفتم، در خرطوم قضاوت کردم، بعد در اسرائیل قضاوت کردم، بعد در فیلیپین قضاوت کردم.
از داوود نصیری 54 جلد کتاب در رشته‌های گوناگون ورزشی به چاپ رسیده. شب گذشته با برگزاری 8 مسابقه از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 تیم دیگر ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد، گرچه هنوز تیم‌ها یک بازی دیگر در پیش دارند. دیشب پاری سن ژرمن در پاریس 10 نفره 2-1 مقابل اولمپیاکوی یونان پیروز و انتخاب شد. رئال مادرید هم 10 نفره 4-1 گالاتاسرای ترکیه را شکست داد و جواز ورود گرفت. اما آتشبازی بزرگ را منچستر یونایتد در آلمان به راه انداخت که با 5 گل لورکوزن را در هم کوبید. گل پنجم به گزارش شبکه فاکس توسط نانی بازیکن پرتغالی منچستر یونایتد زده شد.
Giggs drifting it beautifully for Nani, and that is as good as it gets. Nani on the score sheet. Manchester United have 5. Everything they
could. به این ترتیب تا به حال این 8 تیم برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا انتخاب شدند. منچستر یونایتد، منچستر سیتی، چلسی، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید، بارسلون، آتلتیکو مادرید و بایر مونیخ قهرمان اروپا که تنها تیمی است که در میان 32 تیم حاضر تمام بازی‌های خود را با پیروزی تمام کرده.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 بامداد در تهران رو پشت سر گذاشتیم و به بخش دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. فراموش نکنین از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده همیشگی ما و شماست و مراد ویسی اینجاست. دوباره سر وعده سرخط خبرها با شما. البته الان مراد ویسی حق داره بگه که اعتراض کنه، بگه شیفت بامدادی که از ساعت 12 شب تا 7 صبح هر 1 ساعت با یک بخش خبری در کنار همراهان رادیو فرداست چی؟ بله، از 12 شب تا 7 صبح ما یک بخش خبری هر ساعت داریم که شمایی که شب زنده دارید یا مثل ما باید بیدار بمونین میتونید رأس هر ساعت خبرها رو بشنوید. فعلا بریم و بشنویم خبرها رو از مراد ویسی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 20 دسامبر 29 آذر اجرایی می‌شود. آقای صالحی گفت ایران 405 کیلو اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده، اما بر اساس توافق ژنو و در یک دوره 6 ماهه تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف می‌کند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده قرار است امروز پنجشنبه برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شود. امارات اولین کشور در بین همسایگان جنوبی ایران در خلیج فارس بود که از توافق ژنو استقبال کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کرد. سران آمریکا و عربستان توافق کردند که به تماس و مشورت‌هایشان با یکدیگر مادامی که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق بلند مدت با ایران جریان دارد ادامه دهند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی گفته مه آفرید امیر خسروی معروف امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اجازه برداشت 2 میلیارد تومان از حساب‌های بانکی خود را برای کمک به تیم فوتبال داماش صادر کرده است. امیر منصور آریا در ارتباط با فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده و حکم اعدام وی نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. و خبر آخر این که در حالی که مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرده که آلودگی هوای تهران از مرز هشدار گذشته، قرار است امروز بازی بین پیشکسوتان باشگاه آس میلان ایتالیا و پرسپولیس تهران برگزار شود.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ ابتدا در گزارشی به سیستان و بلوچستان میریم. یکی از دوستانی که بیشترین رأی رو در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی دادن و درباره سیاست جدید وزارت اطلاعات در قبال این استان میشنویم. در بخش فرهنگ و هنر صبحانه با خبر هم از 2 تئاتر و 1 نمایشگاه اسک عکس خواهید شنید. در بخش دوم مروری بر مطبوعات هم رویدادهای امروز و نقطه پایان بخش دوم رو هم با موسیقی میذاریم و البته اگه فرصت شد حتما پیامک‌های شما رو هم میخونیم. اما وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی برای تودیع مدیر کل استان اطلاعات استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه به این استان مرزی گرفتار در برخی فعالیت‌های تروریستی و نیز رکود و فقر اقتصادی سفر کرد. محمود علوی در این سفر از سیاست جدید وزارت اطلاعات برای ایجاد امنیت و رونق در سیستان و بلوچستان سخن گفت. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
وزیر اطلاعات دولت 11 در سفری که روز چهارشنبه به استان سیستان و بلوچستان کرد گفت که سیاست دولت حسن روحانی برای ایجاد حداکثر امنیت در این استان استفاده از نیروهای بومی خود استان و نیز ظرفیت‌های قبایل منطقه است. محمود علوی که به منظور تودیع مدیر کل اطلاعات استان به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود تاکید کرد که این استان دروازه اقتصاد شرق ایران است و نیازمند شکوفایی اقتصادی. وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر سیاست وحدت آفرین گفت به یقین این نگاه و نیز اعتدال در عمل مشکلات سیستان و بلوچستان را حل خواهد کرد. در همین باره رضا حسین بور تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان مهمترین علل ناامنی در این استان ایران را چنین معرفی می‌کند:
تبعیض کامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی. یعنی در بلوچستان کار ایجاد نمیشه، شغل ایجاد نمیشه. بلوچها از نظر سیاسی در تصمیم گیری ها مشارکت ندارند. مسائل بلوچها در رسانه ها منعکس نمیشوند. به مردم اجازه نمیدهند که فعالیت مدنی بکنند. بنابراین این تبعیض های همه جانبه مردم بلوچستان رو به طور کامل از همه چیز محروم کرده، به صورتی که میگویند بلوچها 79%شون زیر خط فقر زندگی میکنند و بالاترین رقم فقر در بلوچستان وجود داره.
امنیت یکی از موارد مورد تاکید وزیر اطلاعات در سفرش به سیستان بوده است. این فعال مسائل سیستان و بلوچستان درباره مهمترین عواملی که میتوانند دولت فعلی را در برقراری یک امنیت دراز مدت در این منطقه اساس موفق کند چنین میگوید:
اولین کار این هست که اعتماد مردم رو جذب بکنند و فضای امنیتی رو تبدیل بکنند به یک فضای سیاسی، و دولت باید ایجاد کار بکنه و در اونجا شرایط رو برای تجارت‌های مرزی فراهم بکنه.
وزیر اطلاعات محمود علوی روز چهارشنبه با تودیع سادات مدیر کل قبلی اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان شخص دیگری به نام حق پرست را به عنوان مدیر کل جدید این اداره کل منصوب کرد.
تلاش چند کوهنورد برای صعود به قله هیمالیا و سقوط آنان موضوع نمایش است که اجرای آن از امروز آغاز می شود. خبرهای فرهنگی امروز رو با این نمایش آغاز می کنیم و البته فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان برای ما بیشتر در این باره خواهد گفت. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم صبح رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنین و بهتر از آغاز به پایان ببرین. نمایش همتناب همونطور که شما گفتین بر اساس ماجرایی رخ داد که در سال 2001 در همونطور که گفتین یه عده کوهنورد میخواستن به قله هیمالیا صعود بکنن و بعد جانشون رو از دست دادن. خب طبیعتاً هم تلاش آدمی است برای غلبه بر طبیعت و تسلط بر طبیعت، و همچنین تراژدی مرگ کسانی که این تلاش رو کردن. این نمایش رو میهن صدری نوشته و کارگردانی میکنه و همونطور که شما گفتین از امروز در فرهنگسرای عرس باران به صحنه میره و میشه گفتش که یک اثری است در زمینه تئاتر مستند.
آقای سرکوهی، داریوفو نویسنده ایتالیایی برنده جایزه ادبی نوبل رو یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان جهان میدونن. نمایشی به قلم او به زودی در تهران به صحنه خواهد رفت. از این نمایش چه خبری دارین؟
بله، نمایشی که بهش اشاره کردین یکی از زیباترین نمایش‌هایی است که نوشته شده در سراسر تاریخ. مرگ تصادفی یک آنارشیست که داریوفو نوشته، برنده جایزه نوبل، و مصطفی عبداللهی اون رو کارگردانی خواهد کرد، در تالار سایه با بازی میکائیل شهرستانی به صحنه میره. این نمایش نمایشی است که می‌دونیم مثل همه داریوفو که طنزنویس بزرگی هستش و می‌تونه لایه‌های پنهان جامعه سرمایه‌داری رو با طنز بسیار زیبای خودش بشکافه و اون به اصطلاح پشت پرده رو، اون تراژدی پشت پرده رو نشون بده. با همین طنز و با بهره‌گیری از مکتب کمدی سنتی دلارته ایتالیایی نمایش رو نوشته. داستان چند داستان یک کارگر آنارشیست است که می‌دونیم آنارشیست‌ها به سوسیالیسم و عدالت و برابری و آزادی معتقد بودند که او رو دستگیر می‌کنن به اتهام بمب گذاری، در حالی که او بمب نگذاشته بود، و بعد پلیس اون رو می‌کشه. این یک واقعه‌ای است که واقعاً در ایتالیا رخ داده، و بعد میگه او خودش رو کشته. داریوفو از این داستانی که واقعاً رخ داده یک نمایشنامه بسیار زیبا نوشته. که داریوفو هم کارگردان هست، طراح صحنه، لباس و بازیگر هم بوده، در جایزه های بسیاری برده، با برشت، مایکوفسکی و لورکا آشنا بود، با اونا کار کرده. نمایشنامه های مثل مقصر همیشه شیطان رو نوشته که بسیار مشهورن. فرهنگ کوچک هنرپیشه و همچنین حساب پرداخت نمیشه، نگهبان تقاطع و جاده و راهن، و این نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست که به فارسی هم ترجمه شده و همونطور شما گفتین به زودی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. امیدواریم کارگردان بتونه جنبه های زیبایی نمایش و طنز زیباش رو همچنان به صحنه زنده بکنه.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه عکس. به تاریخ برگزاری دومین اکسپوی عکس تهران نزدیک میشیم. از این بازار بزرگ عکس چه خبر آقای سرکویی؟
بله، دومین اکسپوی عکس تهران قرار است در همین ماه برگزار بشه در نگارخانه شمس با همکاری خانه هنرمندان ایران. قرار است 29 آذر تا 9 دی این اکسپو برگزار بشه. هر هنرمندی و عکاسان عضو انجمن عکاسان و همچنین عکاسان دیگر ایران 5 اثر ارائه دادند و اینها در این اکسپو برای فروش ارائه خواهد شد و یک بازار بزرگ عکس است که امیدواریم مثل بار قبل با موفقیت روبرو بشه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باز هم شهرام رفیع‌زاده با ماست تا این بار با هم دیگه به برخی از رویدادها در صفحات میانی روزنامه‌ها بپردازیم. شهرام، روزنامه اعتماد از قول سخنگوی دولت خبر داده که رفع حصر و گشایش فضای سیاسی در دستور کار حسن روحانی رئیس جمهوری ایرانه. جزئیات بیشتر درباره این سخنان سخنگوی دولت چه هست؟
بله، این امروز یک گفتگوی اختصاصی خبری هست که روزنامه اعتماد خبرنگارش فرزانه آیینی با آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی انجام داده. آقای نوبخت به روزنامه اعتماد گفته که رفع حصر از چهره های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت هست. ایشون گفته با توجه به اینکه خواسته مردم همین نکته بوده، بنابراین دولت آقای روحانی اون رو دنبال خواهد کرد. و البته ایشون گفته که با توجه به روی کرده دولت، هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش های امنیتی و سیاسی در کشور مورد انتظار جامعه است، آقای روحانی اونها رو همچنان پیگیری خواهد کرد اما در سکوت. آقای نوبخت به روزنامه اعتماد گفته دلیل این سکوت دولت این هست که ممکن هست انتشار اخبار درباره پیگیری رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی منجر به این بشه که مشکلات تازه‌ای برای حصر شدگان ایجاد بشه و زندانیان سیاسی بنابراین اخبار اون منتشر نمیشه.
واکنش ها به گزارش حسن روحانی در پایان 100 روز نخست دولت 11 ادامه داره. روزنامه های پنجشنبه چه واکنش هایی رو بازتاب دادن؟
امروز سه گونه واکنش در روزنامه ها منعکس شده. شماری از روزنامه ها مثل روزنامه جهان سند و برخی دیگر از روزنامه ها خط اعتدال گرایانه رو در قبال گزارش آقای روحانی در پیش گرفتن و از دولت خواستن، از قول کارشناسان که وعده های اقتصادی خودش رو به ویژه عملی کنه. اما روزنامه آرمان گزارش آقای روحانی رو گزارش صادقانه توصیف کرده و از قول شماری از چهره های نزدیک به دولت یا دست کم اصلاح طلب این گزارش رو مورد حمایت قرار داده. آقای اکبر ترکان به روزنامه آرمان گفته که کسانی که از در ایجاد وضعیت فعلی کشور نقش داشتن که آقای روحانی در گزارش خودش به نتایج عمل کرده اونها اشاره کرد، همون کسانی هستن که از این گزارش عصبانی شدن. آقای محسن صفائی فراهانی به روزنامه آرمان گفته که گزارش آقای روحانی تاییدی بود بر انتقاداتی که اقتصاددانها در چند سال اخیر به دولت آقای احمدی نژاد وارد می‌کردن، اما این بار از قول یک مقام رسمی این انتقادات بیان شده. و البته حمید رسایی از اعضای جبهه پایداری به روزنامه آرمان گفته که دولت روحانی در 100 روز گذشته هیچ دستاوردی نداشته. یک کار متفاوتی هم که روزنامه آرمان انجام داده، نظرات برخی از چهره‌های سیاسی یا مدنی رو از صفحات فیسبوکشون به شکل جداگانه در شماره امروز منتشر کرده. روزنامه اعتماد از قول حمید رضا جلایی پور نوشته که حسن روحانی میتونست خیلی تندتر حرف بزنه اما مراعات مردم رو کرد، نمیخواست مردم رو ناامید کنه و به همین دلیل همه اون ویرانه‌ای رو که تحویل گرفته توصیف نکرده در گزارش خودش. روزنامه کیهان نوشته که دولت در زنگ حساب انشا خواند، به شدت حمله کرده به گزارش آقای روحانی و شخص آقای روحانی برای آمارهایی که ارائه کرده و گفته که ایشون سیاه نمایی انجام داده. و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم نوشته که گزارش آقای حسن روحانی سیاه نمایی بود.
و روزنامه قانون خبر داده که توافق ژنو با نظر و تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. ممکنه این رو بیشتر توضیح بدی؟
روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر توافق ژنو با نظر و تایید رهبری بوده است و نوشته که به رغم اینکه خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به نامه آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که این توافق ژنو خیلی اقدام مناسب و خوبی هست، اما حالا روزنامه قانون نوشته که آقای مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم روز گذشته در درس خارج خودش به صراحت گفته که آقای خامنه‌ای به برخی از مراجع اطلاع داده بود از 3 ماه پیش که روند توافق در پرونده هسته‌ای رو دنبال خواهد کرد. ایشون گفته که مطالعات این توافق 3 ماه پیش آغاز شده بود و بنابراین مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هست و منتقدان این نکته رو نمیدونن و جفا میکنن بر دولت آقای روحانی.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
فقط این توضیح رو بدم در مورد این پرومویی که این تبلیغی که برای فیسبوک دیدید نوشته شده، اونهایی که اهل فیسبوک هستن 314,000 عضو، در حالی که مقدار این تصویر قدیمی تره، تعداد اعضای فیسبوک ما بیش از 600,000 نفر هستن در حال حاضر. شما میتونید برید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و در اونجا عضو بشید. اما پیامک هایی که به دستمون رسیده فرصت کوتاهی است، چند تا از اونا رو براتون میخونم. دوستی نوشته به نظر شما رهبر انقلاب میتونن توی روی آمریکا و غرب بیستن، میتونن سرنوشت بشار اسد رو تغییر بدن، اما نمیتونن جلوی سوء مدیریت و فساد اقتصادی داخلی رو بگیرن. دوست دیگری نوشته چرا این همه هوای خوزستان و غرب کشور پر از گرد و خاک و غبار بود، همه سکوت کرده بودند، ولی حالا به خاطر یه ذره آلودگی هوای تهران همه دارند سر و صدا میکنند. البته یه ذره نیست، همین الان بسیاری از کارشناسان و سازمانهای رسمی در تهران از مرز هشدار و خطر میزان آلودگی هوا رو بیشتر اعلام کردن. امیل از دانمارک نوشته من از یه طرف دوست دارم شرکت‌های نفتی خارجی با ایران قرارداد بنویسن، ولی از طرف دیگه میگم خب چه فایده، همه پول‌ها میره توی جیب رژیم. دانیال از ترقبه مشهد هم به رادیو فردا و برنامه‌های ما ابراز لطف کرده که ازش ممنونم. اما این مجله زنده صبحانه با خبر که شما میهمانش هستید، تنها مجله رادیو فردا نیست. علاوه بر این در طول 24 ساعت ما 3 مجله دیگه هم داریم: مجله شامگاهی که ساعت 7 شب به وقت تهران پخش میشه، مجله شبانگاهی که ساعت 10 شب به وقت تهران پخش میشه، و مجله نیمه شب که ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران میتونید اون رو بشنوید. اگه هر کدوم از این مجله ها و یا بخش های خبری ما رو نتونستید به صورت زنده از رادیو بشنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید، اونجا همه این بخش ها رو میتونید یا دانلود کنید و یا بشنوید. اما رسیدیم به ساعت خوش موسیقی. امروز در بخش موسیقی بردی افشین رفته سراغ تازه های موسیقی جهان و البته از 43 مسابقه گرامافون هم خواهید شنید.
سلام، امیدوارم که تا اینجای صبح همه چیز براتون خوب پیش رفته باشه و آرزو میکنم که روزتون رو بهتر هم ادامه بدید. امروز رو با یاد چیکو همیلتون شروع میکنم، از برجسته ترین هنرمندان موسیقی جاز مدرن، هنرمندی که به تازگی تو 92 سالگی درگذشته. چیکو همیلتون نوازنده سازهای ضربی بود و رهبر گروه های جاز. ازش آثار زیادی باقی مونده، بیشتر از 60 آلبوم، اما مهمتر از همه اینه که خیلی ها او رو به عنوان یکی از بنیانگذاران مکتب جاز سواحل غربی آمریکا به شمار میارند. آهنگ به اسم فقط برای طرفداران جاز مدرن، اثری از چیکو همیلتون که خودش از هنرمندان برجسته سبک جاز مدرن بود، هنرمندی که در 92 سالگی درگذشته. شاید خبر مرگ چیکو همیلتون تو 92 سالگی به علت کهولت سن و به شکلی طبیعی خیلی غیر منتظره نبود، اما خبر مرگ وین میلز، خواننده آمریکایی سبک کانتری، کمی بهت‌آور بود. وین میلز قربانی یک حادثه تیراندازی شده و این حادثه در شهر نشویل، مرکز ایالت تنسی آمریکا اتفاق افتاده، تو یک میخونه. پلیس میگه وین میلز 44 ساله تو قسمت غیر سیگاری ها سیگاری رو آتیش زده بود که صاحب میخونه یا بار به تذکر میده و این تذکر تبدیل به درگیری لفظی میشه و بعد صاحب میخونه به او شلیک میکنه. فرد شلیک کننده ادعا کرده که از خودش دفاع کرده. Fallen somewhere in between, nothing at all and everything. این آهنگی از وین میلز بند، گروهی که خواننده و مرد اصلیش وین میلز در یک حادثه تیراندازی تو سن 44 سالگی کشته شده. وین میلز با گروهش 15 سالی بود که فعالیت میکرد، گروهی که بیشتر در بین دانشجویان شناخته شده بود. دهنده ترین خبری که دیروز منتشر شد و توجه ها رو به خودش جلب کرد این بود که یک خواننده موسیقی راک بریتانیایی اتهامات خودش رو مبنی بر ارتکاب چندین مورد آزار و اذیت جنسی بالاخره پذیرفته. از جمله این موارد هم یکیش تجاوز به یک نوزاده. ایان واتکینز خواننده گروه لاست پرافیتس بوده، گروهی که 16 سال پیش در کشور ویلز شکل گرفته بود و از جمله گروه‌های موفق شهر کاردیف بود، شهری که موسیقیش بیشتر در تسخیر گروه‌های آلترناتیو متاله. اما گروه لاست پرافیت پارسال انحلالش رو اعلام کرده بود وقتی که اتهام‌های ایان واتکینز خواننده گروه درباره کودک آزاری و آزار و اذیت جنسی مطرح شد. واتکینز در ابتدا همه موارد اتهاماتش رو رد می‌کرد، اما بالاخره دیروز در دادگاهی اعتراف به ارتکاب چندین مورد کرده. واتکینز 36 ساله معتاد به کرک و شیشه است و میگه در خیلی از موارد تجاوز به یاد نداره چه اتفاقی افتاده. بازرسان پرونده میگن جنایات هولناک واتکینز بی رب با اعتیادش نمیتونه باشه. حدود 12 ساعت دیگه میتونید شنونده برنامه فرداهنگ باشید. برنامه متنوع و جذاب از گروه موسیقی رادیو فردا. همکارانم مثل همه پنج شنبه ها از ساعت 8 شب به وقت تهران به مدت 2 ساعت در کنارتونن با موسیقی و مطالب مرتبط با موسیقی. اما در آخر به آهنگی قدیمی ایرانی گوش میدیم که شمایید میتونید حدس بزنید این اثری از چه هنرمند یا هنرمندانیه یا اسمش چیه، و اگه فکر میکنید حدستون درسته میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید و جواب مسابقه 43 رو یک جوری به دست همکارانم در گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. برای این کار میتونید تلفن یا اسمس بزنید و یا ایمیل بفرستید. البته یادآوری کنم فقط 12 ساعت دیگه وقت دارید، درست تا قبل از شروع برنامه فرداهنگ. و این رو هم بگم جواب مسابقه قبلی رو 7 نفر تونستن درست حدس بزنن و متوجه شدن اون چه که از گرامافون پخش شد اثری از عارف عارف کیاست. حالا ما با هم آهنگ مربوط به مسابقه 43 رو گوش میدیم.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا ها.
چشمه نگاه کن که دید زدم ثوابه، ناز من همش روی حسابه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یه چیزی میگم گوش بکن، غم تو فراموش بکن، نذار که آبت کنه خون خراب.
به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید با ما همراه بمونید، از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید.